بله، خلاصه از این ما این نکته رو میتونیم خوب بفهمیم که مسئله غنا در زبان عرب، در عرب اون روز، یه چیز خاصی نبوده، یک آوازخونه بر اساس دستگاه های موسیقی این حرف ها. چیزی که ظاهرا امام رحمت الله نقل میکنن از همون مرحوم نوه مرحوم شهید صاحب معالم که عرض کردیم، نبیر مرحوم شهید ثانی، این است که نه، مثلا این غنا یه چیزیه تو دستگاه خوندن و یک چیزایی این حرفا اینجوری، من در حالی که غنا اونجا اینجور نبوده، هر آواز و خوش صدایی رو که موجب به خف آرامش برشون میشده، لذت میبودن، اینو گفتن غنا تغنی میشه. خب با این وضع به نوعی معنی عام میشه. خب روایت هم گفته اتقنی به قرآن، این هم گفته که معنی نداره، اینها در واقع معنی عامه. پس این یک معنی عام لغوی ما میتونیم استفاده بکنیم. مل غنا الهدا ضرب من الغنا، بله. نه دستگاه، نه انواعی داره، به نوعی که همجوری مثلا هدا برای شطور میخونده، رکبانی خودی سوارش چیز میشده میخونده، بله، که غنا انواع اقسام داشته، ولی اینکه غنای پیشرفتی اون زمان نبوده، دوم غنایی بوده که متعارف بوده بین عرب و همون آوازشون میخوندن اینها. البته خب بعضیشون هم غناهای مؤثری بوده، مثلا اون غنایی که برای خدا به کار میبردن، داستانی که برحوم شیخ طوسی در مفسود نقل میکنه، داستان قشنگ و خوندنی دیدید نه، ایشون میگه که پیامبر اکرم شون از اینجوری که اینا نقل میکنن از شعر و شاعری زیاد جو سوال میکرد و خوشش میاد از شعر و بیا شعر شعرهای جاهلی رو پیامبر بعضی از شعراشون رو گفت کسی بلدی بخونه، پیگیری میکردن، تعقیب میکردن. خلاصه حضرت داشتن همین مسئله شعر و اینا رو مطرح کرده بودن تو جمعی، یک از اینا گفتش که ما از مضر هستیم و اشعر العربی. پیامبرم به چه دلیل؟ گفتش که به خاطر اینکه خدا پایگزارش ما بودیم، خدایی که شطورها رو بایش میرانند و شطور رو با این خوندن اینجور به حرکت در میارن ما بودیم. داستانش هم این بوده که ما یک حمله کردیم به یک قومی، مثلا اغرنا مثلا یا کنانوغیر مثلا شبانه یورش بردیم و شطورهای اونا رو گرفتیم، این شطورها رو که جمع کردیم، بعد یه دفعه این شطورها پراکنده شدن، اون بچه‌ای که بعدش جمع کرد درست کار نکرد، این شطورا پراکنده شدن. بعد این یارو رئیسش، این شطور صاحبش، با یک ضربه چوبی زد به دست این بچه، این جوونه، این دستش موک درد گرفت و شروع کرد داد زدن، آی دستم، آی دستم، آی دستم. میگه همینجوری که میگه آی دستم، شطورا جمع شدن. از این آهنگ این آی دستم شکست، آی دستم شکست، این از اون اول خدا خودش از اینجا شروع شد که اینقدر قشنگ خود این چیزا آی دستم رو وارد میشه با آهنگش که توانست این شطورا رو اینجوری جذب بکنه و مجذوب کنه. یه پیامبر خیلی خندیدن از این جریان. بله، خلاص اینجور سابقه غنا در چیز داره. اینکه ما بیایم روی این دستگاه ها و این حرفا، این چیزای قول مال متأخره. البته حالا
آدمی بودنش از کجای تعریف های لغوی دقیقاً معلوم
شد؟ صوت آدمی،
چون همه گفتن مطلب صوت فرانده، صوتی که حسن باشه، لذت بده.
خب اینه دیگه، از باب دیگه علالقاعده انصراف، چون اون زمان بلبل که اصلا حالا مطرح نبوده که حالا صدای بلبل بیام چیز بکنن، این دستگاه جدید هم که نبوده،
این که بوده مثلا، چون روایت هم داره مثلا
چی بوده؟
تا آلات موسیقی، چرا اون صدا ها جدا نباشه؟
آقا غنا مد و صوته، یعنی این اون اصلا بحث آلات ملاهی رو هیچ جا نمونه نداره که جزء غنا آورده باشه کسی. این که در معهوده، یعنی برای این که جزء یقینیات اون زمان هست که آلات صوت رو جزء غنا نمیدونستن.
مثلا تعریفای خودتون فرمودین، مثلا کل دو صوت نیست اصلا حسامه، بعد مثلا من حسما، مثلا سما و اینا هم،
بله اینا همش مال صوت آدمیه، بله اصلا
ملاهی رو اونو خوب میگیره، هم اینو میگیره، اونم
یه از ترسن مستامه هست. نه خب کشش صوت، تردید و صوت، این حرفا اینا همش مال انسانه، یعنی هیچ احتمال این که ما مثلا ضربه، بله فقط یادتونه که مرحوم شیخ در مبسوط دیدیم صدای دمیدن در نای رو جزو غنا آورد، چون در واقع گویا انسان داره تکلم میکنه، گویا با یک توسعه ای و لا ضرب آلات لفظی هیچ کس جز غنا ندونسته. اون مثلا موسیقی است که حالا بحث جدایی است. بله، یعنی هیچ این احتمال رو کسی نداده که غنای عرب اون زمان این شامل چی؟ ضرب آلات موسیقی هم باشه. حالا یک بحثی می‌خواست مطرح بکنیم که باید در لابلا مطرح کرد، این است که خب حالا اون خواندن با ریتم، نه با مد و صوت، نه با تحسین و صوت، خواندن با ریتمی که بایش مثلا چی کف میزنن، بایش دف میزنن، اون چی؟ این مسئله وجود داره که مد و صوت و تحسین و صوت نیست، ولی مثل آوازخونه هایی که تو مجالس رقص و ایناس بایش میرقصن، کف میزن میرقصن، یک دفعه میخونه، اون که مد و صوت نداره، چون با مد و صوت نمیشه خیلی دست زد و رقصید که. اون معمولا چه یک ریتم آهنگ با چیه؟ همراه با آلات موسیقیه.
خود مد هم توی کلمات لغوی نبود.
چرا مد بود؟ او که حالا کلی گفتن.
حالا اون مده منظور مثلا کشش یا همین که از حالت طبیعی تکلم
نه مد باشه، نه مد یعنی هم کشوندن و تر نر... همین آواز خواندن. اون ریتمی که آواز خوندن نیست، اون آواز که آمدی آواز خوندن که اومد، مسئله چی میشه؟ مسئله همین غنا و چیزی که امروز ما چی بهش میگیم، مثلا بخوایم بگیم خوانندگی میشه، خوانندگی. ولی اون چیزی که با صوت میخونن و کف میزنن، اون رو تصنیف خانیه، مثلا اون رو بهش غناوین ها نمیگن. الان هم شاید غنا نگن، مثلا غنا یعنی اون تحسین خواندنی که با کشیدن و با بالا پایین بردن صدا و با این هاست. لذا این فرمایش حال امام رو بخونیم، اونجا ایشون گفتن که نه، غنا یک چیز عامی است، این جای مناقشه قرار میگیره. خب حالا از این مال نخواسته وارد این قسمت هنوز بشیم، برابری یک معنی عرفی داره غنا، عرف اون زمان. البته حالا این بحث باز اصولی داره که ما عرف اون زمان رو باید ملاک قرار بدیم. عرف کدوم زمان؟ اگه شاعر در یک زمانی گفت غنا حرام است، غنا اون زمان یک معنی داشته، الان معنی دیگه ای داره. کدوم غنا؟ غنا کدوم زمان ملاک عرفی است؟ الان همه علما میگن که باید به عرف مراجعه کرد. عرف امروز با عرف اون زمان صد بار تغییر کرده. یه چیزایی تو غنا الان اومده که اون زمان اصلا نبوده. این دستگاه موسیقی الان اومده که اون زمان اصلا نبوده، این دستگاه به این شکل حداقل در بین عرب نبوده، ممکنه مثلا در بین یونانیا بوده، در بین ایرانیا بوده، ولی در بین اعراب نبوده. خب این غنا آیا عرف که میگی منظور کدوم عرفه؟ معمولا اینا میگن عرف زمان شاره. خب اگه زمان شاره بگی، خودتون باید اینا قبول نکنید عرف فعلی، در حالی که اینا دائم هی ارجاع به عرف میدن، به عرف امروز هم ارجاع میدن دیگه. هرچی عرف گفت غناست. بریم تو از مردم بپرسیم غنا چیه، با مبانیشون سازگار نیست. تو عرف زمان شارع رو میگن
غنای زمان شارع یه قوام داره، اما عرفان رو اینجا میشه
بیادش. اگه ما فهمیدیم اینجور که عرض کردیم که غنای زمان شارع همون غنای ساده همین بوده، همین که علا افنیت الباب میخوندن، رکبانی علال ابل میخوندن، فی اکثر احوال میخوندن،
خب
این مردمی که اون زمان مردم چیزا بود، آدم عادی بوده، با یک صدایی، با یک حالی خودش داشتن، یک سبکی داشتن، برای خودشون سبک خودشون میخوندن. خب الان غنا عوض شده، غنای دیگه است. الان اونجور خوندن اونجوری ممکن الان غنا نگن، میگن باجم در وقتی چیزی برای خودش میخونه، غنا نیست. غنا الان غنا حالا ما بس غنا رو داریم عرض میکنیم، غنای اون زمان بس این خود غنا یه چیزی بود. الان غنا الان باید غنا نمیگن، نه غنا یعنی کسی بیاد بخونه، یک بتونه با آشنا باشه با این سبک ها بخونه، اون از غنا نمیگن، یک غنا رو چیز دیگه میگن.
خوندن ساده دم دریش غنا باشه، بالاترش دیگه دستگاه خونی و اینه که به طرق اولا دیگه غنا میشه.
خب حالا حداقل اونیشو چی اون که اون زمان بوده الان نیستش، این طرفشو. خوندن ساده اون زمان غنا بوده، الان غنا نیست. این چی باید گفت؟
مثلا اون نکته‌ای که حساب کردم برای نیستش که من فقط به عرف خود لفظ غنا رو بدیم، سه چهار تا شاخصش رو مشخص میکنیم، بعد برای تطبیق اون شاخصه ها به مصداق خارجی به عرف رجوع میدیم. یعنی خود علما هر وقت غنا رو به عرف رجوع میدن، مثلا سه چهار تا قید میگن، میگن ترجیح داشته باشه مطرب باشه، بعد میگن حالا عرف الان هر چیزی که با این خصوصیات غنا تشخیص داد، نه اینکه کلن هیچی نگن که اصلا ما بگیم که مثلا غنای اون رو واقع
نه، نه تعریفش خودم تعریف رو کردن، بعد حالا تطبیق این تعریف رو به عرف بگذار میکنم،
نه فهم مفهوم با عرف باشه.
خب اون مفهوم ما از کجا گرفتیم؟ اون مفهومی که بخواییم ما ارکانش رو استخراج بکنیم،
عرف اون زمان و ارکانش رو گفت.
ارکان اون زمان چی بوده؟
مثلا
مد و صد و تحسین
بوده، مثلا
و تحسین بوده. الان مرفوع زمان با این عرض کردیم مد و صد و تحسین بوده. خب الان باید مد و صد و تحسین
بوده، هر چی
که این دو خصوصیت مثلا توش بود. خب پس حالا چرا بس به عرف الان مراجعه بکنیم؟ خب میگه مد و زمان
تطبیقش ها جا خواهد،
یعنی که تحسین صد الان چیه؟ ما به مد و صد چیه؟ آیا اینو مد و صد میگن؟
نه این نمیگن، قنا رو برید بیدید قنا چی میگن؟ قنا
خصوصیتش خودشون مشخص کردن، به همین معنیش که با اون قیدا
خب
برید.
قنا من میگم قیدا عوض میشه، قیدها عوض میشه، مصادیق رو عوض نکردن. ما میگیم به تدریج که زمان میره جلو قیدها عوض میشه. این بحث در مورد خیلی چیزا هست. مرگ مغزی، آیا مرگ مغزی مرگ هست یا نیست؟ اون زمان مرگ یعنی فقط مردنی که آدم بفاد برن، همه چیز از کار بیفته از بدن. ولی الان مرگ مغزی مطرح شده، نه بدن داره قلب کار میکنه، مغز از کار افتاده، این مرگ هست یا نیست؟ خب عرف اون زمان بگی، اون زمان عرف میگفت حتما مرگ نیست. اون زمان یک آدمی بوده اینجوری بوده میگفتن، گفته این مرگ نیستش. ولی الان خب حالا الان ولی به عرف فهمیده بگی میگه این مرده است. این میگه شما در نظر بدوی و سطحی و غیر کارش ناآگاهانه داره میگه زنده هست. زنده نیست. نه میگه زنده نیست. زنده یعنی چی میگه؟ خب همون بحث قانون شرع، بخوام قانون از شرع گرفته میشه یا از و شرع هم الان مورد بحث ما همین هست که شرع آیا چی میگه؟ آی این شهر شهر میخواد از عرف بگیره، باز قانون از شهر میگه، شهر از عرف میگه، عرف چی میگه؟ برای الان بحث سر این است که ما در عرف واقعا ملاکمون چیه، امروز یا اون روزه، یا اینکه به قول شما یک تعریف پیدا بکنیم از عرف اون زمان بگیریم ببینیم آیا میشه چنین تعریفی پیش رسید که تعریف عرف امروز هم قبول بکنه، فقط مصداق رو تغییر بده یا نه واقعا ماهیت ها عوض میشه، ماهیت یک معنای عرفی تغییر میکنه در طول زمان.
خواجه اگر تغییر کرد یعنی یه موضوع جدیده که اون موقع در زمان شارع نبوده. خب این یک موضوع جدیدی میشه، حالا اسمن شده یعنی اشتراک لفظی داره.
احسن رسید به عرض ما، ما هم همین میگیم، ما هم میگیم میشد یک ماهیت جدید. شما نمیتونید با مراجعه به عرف که چون زمان اون زمان شارع گفته غنا، الان بگید چی غنا. یعنی اگه شما روی عرف وایستادید، عرف زمان شارع وایستادید، باید بگید که چی؟ باید بگید اون عرف اون چیز اون یک ماهیت بود، تموم شد، الان یک ماهیت جدید ایجاد شد، باید ببینیم با طبق ادله چه ماهیتی است، حکمش چیه. یا اینکه نه بیایم بگیم که بریم عرف زمان شارع رو به ماه و عرفون ملاک قرار ندیم، بریم تنقیح بکنیم، بگیم علت اینکه شارع گفته چیه. شارع گفته مرگ، آیا فقط القای به عرف کرده؟ یعنی شرع رو بیاریم در این حد نازل بکنیم، بگیم اینقدر تقلیل بدیم مرتبه شرع رو، بگیم شارع هر حکمی داره فقط روی موضوعی که عرف اون زمان گفته احکامش آورده، به هیچ چیزی کار نداشته، مثلا آینده رو ندیده اصلا. غنا گفته اون زمان، مرگ گفته همین، هر چی گفته همونه، شارع به اندازه مخاطب اون روز اصلا جعل و حکم کرده الالعبد. حرف آقا این داره، این از توش در میاد دیگه، آقا پاینده کار نداشته، گفته عرف حاجی شما غنا رو چی میدونی؟ من غنایی که مورد نظر تو هست و برای تو الان مطرح هست این رو برش جعل حکم میکنم، بقیه هم کار ندارم اصلا، الالعبد هم همین چیزی تو الان میفهمی رو من ملاک حکم قرار دادم. این تنزل دادن شرعه. نه بیایم که عمیق‌تر نگاه بکنیم ببینیم که نه، عرف مخاطب اشاره ملاک ما اون موضوع فهم عرفی نیست، اون یک مرتبهش یک مصداق میشه. باید بریم موقع توی ملاکات و حکم شرع بررسی بکنیم به ملاک حکم شرع برای چی بوده و عرف در اینجا چه جایگاهی داره. این میشه باز در واقع یک فقه دی موضوع شناسی دیگری برای فقه، در سبک دیگری میشه. این سبک علما هی میگن به عرف ارجاع بدیم، این نخواهد. پس ما دو راه، یا این راه دوم پیش بگیریم، یا اینکه بیام بگم نه اون زمان شارع قرآن قرار آورده روی عرف اون زمان، امروز قنای دیگری است، اصلا موضوع دیگری است، حکم دیگری میخواد بگه، این حکم جدیدی است. مثل هروئین مثلا، هروئین اون زمان نبوده الان اومده به وجود اومده، الان هم قنای جدید اومده، الان موسیقی اومده، چی اومده هزاران چیز. باید بیام اینها رو ولو اشتراک لفظی داره با گذشته بگم نه به هم ربطی ندارن. خلاصه یک از این دو راه رو باید پیش گره.
اینجا باشه این تحت قاعده مثلا حرامه اومد هستش که این حرامه از رسول حرامه از روز قیامت بعد بیم این حرام بگیم چون مثلا با اون عرفی که اون موقع مثلا اون موقع خوندن الان مثلا حرام نیستش بگیم اینا اینا هم که الان مثلا میخونن مثل سبک اون موقع حرام هستش.
اگه اونجوری میخونن که حرامه بله، در هر صورت در هر صورت اون چیزی اون زمان میخوندن اگه شارع گفته حرامه اون رو امروز هم بخونن میشه حرام. بس سر این است که نه چیز دیگه میخونن، اونجور نمیخونن، چیز دیگه میخونن، این حکمش چیه؟
یه سری شده مثل مد و صورت و ترجیح که زمان گذشته با الان فرق نداره که
نه جا ما تو بسید قنای حالت یه
شده باشمه تمشیشون
از ارکان قنای بود که صورتی که چند خصوصیتی باشه مثلا مرد صوت اون زمان با الان که فرق نداره یا ترجیح اون زمان با الان که فرق نداره، اون ارکان که اصلا ربطی یعنی عرف تو این جور زمین هایش تغییر نکرده.
بله حالا عرض کردیم که علما چون دیدن که حالا اونجوری نمیشه نسبت به غنا مش کرد به غنار اینقدر وسیع گرفت، مجبور شده محدودش بکنن. این که ما گفتیم مجبور شدن محدود بکنن بدن تو کلمات علمای دیگه هم هستش همین، شاید مرحوم مثلا محقق مقدس اردبیلی ناس میخوان علما خالص اومدن قید زدن تا از اون وسعت درش یارن در نمیشه. نه اینکه حالا واقعا عرف قنا رو اینقدر محدود ترجیع مطرب اینا میدونه، نه اینا مجبور شدن علما این قیدا رو بزنن تا به اون حرام شرعی روایات منطبق بشه. بلا تو روایت داریم که تحسین صوت حلال است، قرآن با صوت حسن بخونید، در حالی این قنای عام همون تحسین صوته. قنای عامی که عرب داشته اون زمان همون تحسین صوت بوده. خب تحسین صوت حرام نمیشه، پس ما باید چند تا بهش قید دیگه بزنیم، قید ترجیح بزنیم، قید مطرب بودن بزنیم و اینها. شما فرمایش
میکنید
در
همون همین بود که اینجا اشتراک لفظی ایجاد نمیشه، همون معنایی که قبلا بوده الان هم همون وجود داره،
اون ترجیح و خب اینا که ما الان مناقشه کردیم که این دو تا ترجیح، این هم ترجیح رو گفتیم، ترجیح علما میگن که تردید در حلقت اصلا قابل قبول نیست، چون فقط اون با سه تا اشکال کردیم ولی جلسه گذشته تکرار نمی‌کنیم دیگه، آوردیم توی متن اضافه کردیم که سه تا اشکال داره اگه بخوایم ما ترجیح رو تردید در حلق بگیریم. و اما مطرب بودن، مطرب هم واسه با چی که چه بگیریم، مطرب اگه بنی طرب بنی خفت باشه، خفت روحی باشه، یعنی یک نوع آرامش باشه، خب این ممکنه تا حد قابل قبول باشه، یعنی ما محدود بکنیم. این غنا هر خوندنی غنا نیست، اون غنایی که به انسان یک آرامش بده، یک خوندن خیلی با کیفیت. حالا خودش به خودی زمزمه میکنه، این که اونجور آدم آرامش نمیده، شنونده آرامش نمیده، خود برای خود آدم همینجوری زمزمه میکنه، یک چیزی میخونه، غنای رکبانی و غنای مثلا افنیت الباب و این حرفا. خب این توش اون خفت نیست، اینجا باشه غنا رو میشه محدود کرد و این هم شاید عیب نداشته باشه که ما بیاییم بگیم غنا اینه ولی با کاربرد عربش مشکل پیدا میکنه. یعنی الان ذاتاً این مشکل نداره که ما بگیم غنا یک خواندن تحسینی است که با یک سبکی است که به انسان یه خفتی میده، آرامشی میده، یه مدام میشه غنای تقریبا نیمه حرفه‌ای. این معنی نداره، این اتفاقا مشکل مقداری حل میکنه ولی با اون کاربرد اولیش خیلی تطبیق نمیکنه. این باید یک مقداری فرد چیز باشه، اهل خواندن باشه، آشنا باشه با سبک خوندن اینجوری. البته با تغنی، با مغنیات هماهنگ هست، مغنیاتی که بعداً به وجود آمدن، این در زمان امام صادق علیه السلام، امام اینها، بعد این فتوحات شد و این غنا مغنی ها از کشورهای دیگه، از روم و از ایران اینها اسیر شدن آمدن، خب اینا بلد بودن، اینا این سبک های حرفه‌ای رو بلد بودن، اینا رو آوردن. حالا ما اینجا آوردیم که اتفاقا یکی از علل این که ائمه علیهم السلام اینقدر روی غنا تأخیری کردن این میتونه باشه که یک دفعه جهان اسلام دوچار یک تغییر ماهیتی شد. اون مردم زاهد اینا دوچار آمدن این ثروت اینا گیرشون اومد، بیکارم بودن دیگه تو مدینه، و نه کاری کسبی داشتن، نه کشاورزی آنچنان مثل یزدی اینجا داشتن، نه هیچی، هیچ. صبح تا شب تو خونه هاشون ولو و پول هنگفت، دست اینا رسید میلیاردر شدن اینا. خب چیکار بکنن؟ چه عیش و عشرتی؟ حالا مشروب که خب حرام است و حالا خود بنی امیه استفاده میکردن، خب توده مسلمان که استفاده نمیکردن، مقید بودن. اینا رو آوردن به این قضیه، غنا رو خب خیلی دلیل بر حرمت محکمش نداشتن، یا میشد نایده گرفت، میشد توجیه کرد، آمدن سراغ غنا. کنیزکان اینجوری میخریدن میآوردن، دو جور بود. بعضیشون خب اینها کنیزای زیادی متعددی داشتن، میآمدن تو خونهشون مجلس برپا میکردن، دوست داره غارم میآوردن، که حالا شاهد شواهد چهاردیم از روایات، دعوت میکردن اونجا، ساعتها این کنیزک برشون میخوند و اینا با لهو و لعب، حالا نه با مثلا مشروب خاری و فسادهای اونجوری، حتی ظاهرن میشه گفتی که موسیقی و کف زدن و یه حرف و رقص اینا توش نبوده. این توی اینا که ما میخونیم اسم رقص نیست، خیلی جالبه، بله میشه اینا انجام نمیدادن رقص و یه حرف و اینا، مال مجالس خود کاخنشینا و بنی امیه اینها بوده. ولی توده مسلمان که این در بینشون عارض شد و کاملا ساری شد، اینا اهل رقص و حرفا نبودن. اینا نه، همون کنیز میخونده و کنیز اب نداشته، نگاه کردنش که اب نداشته، کنیز زن حجاب است، حجابشون ممنوع بوده کنیزا، خوندن صداش هم که خب شاید خیلی عیبی نداشته اگه اینا نیت شهوت به فرد نمی کردن، آدم اینجوری بوده، اینا مثلا به کنیز دیگری نیت قصد شهوانی نمی کردن، چون میخواست خودش میخریدن مثلا، یعنی از این جهت هم خیلی مشکل نبوده. نه کام بگیم جو غالب این نبوده، خب این یک اصلا در شأنشون نبوده که میخوان با یه چیزی یک آدم اینجوری، خب این خودش بده 100 تا بهتر از اون چی تو بازار دمت میتونی اینجوری میخریده. نه همسایه نبوده اینا، اونجوری مال خودش، این دائم دست به دست میگردن میخوردن، نه اینجوری میشه گفتش که اینجور نظر
روایتی که یاران حضرت موسی بن جعفر میاد در منزلشون اون کنیزه که میاد این دست
به او
میزنه،
تو میگه
معلومه که
بالاخره
توی این
مسئله
وجود داشته.
خب نمیگه منتفی بوده، ولی جو این خلاف جریان بوده، دلش هم همینه که کنیزاگا میووردن اونجا میخوندن، نه این نبوده توی ویلا، این منعکس میشد، میشه اینجوری کاملا فهمید.
با این داستانهایی که مثلا اهل مکه و مدینه مثلا فلان کنیزکش آواز خون می‌خواست بیاد، چقدر استقبال می‌اومدن، یا اگه می‌مرد چه تشییعی برگزار که اینا رو نعرب کردن، معلومه یه ذره داغ‌تر بوده مجلسش، شده مثل یه فاخر، یه ذره سیستم
نه فاخر، نه نه می‌خوام بگم نه مجالس مبتذل نبوده، مبتذلی که بزنن به رقص اینا نبوده، اینا چون متشرع بودن، متشرع بودن، رعایت می‌کردن، ولی این رو من نمی‌دونستم. عبدالله از ابن عبدالله ابن جعفر نقل شده، همسر حضرت زینب، این اهلی چیز بوده، خیلی موله مثلا به این کنیز و مجالس اینها نقش بوده به نحوی. خلاصه این رایج بوده دیگه در اونجا، ولی به همین شکل که آوازخوانی میخونده و اینها صفا میکردن. خب شعرم تو نظر عراق خیلی جالب بوده، اینه با یک شعر زیبا اینا اصلا تو حال میرفتن چجور با یک شعر. حالا این شعر اگر چی یک شعر معمولی یک کسی میخون، اینا رو اصلا حالشون عوض میکرده، تا چه سال یک کنیزی با یک صدای خوش صدایی بخونه. خب این رایج شد در بین مسلمان ها. حالا بعضی ها محفل را مینداختن، بعضیشون خوب بود، خونه‌ای داشتن، فساد داشتن، خب دوست داره فیلم یاوردن، و بعضی ها نه بر خودشون، یک کنیزی داشت و بر خودش این کنیز میخوند، هر دو سبک بوده. ائمه علیهم السلام در مقابل هر دو موضع گرفتن. شیعه وارثشون که کجا بودی؟ خونه صاحب القیام بودم. شیعه اصحاب حضرت، یعنی جز معلومش از یاران نزدیک حضرت بوده. اچه هر دیگه کجا رفت؟ خونه صاحب القیان، اونجا مثلا مقیم شدن. صاحب القیان این کسی که خونش مرکز همین چیزا بوده دیگه. حضرت میگه این کار نکن. یا متعدد روایت داریم که از اصحاب این کار نکن. بعضی هم نه، جاریه مغنیه دیگه برای خودشون داشتن دیگه، اینجور مجلس آرایی نمی کردن. این رو در این روایت دو دسته داریم. یک دسته نهی میکنه از روایات، یکی این جاریه که تلهی هست و اینا ممنوعه. دست رو باید میگه نه، حالاش اون باید چه تعدادی، یکی یا بیشتره، که چه ایبی داره لو ذکرت کل جنه، بیر تو شعری بخونه و تو رو به یاد آخرت بندازه و اینها. این پس نوع دومی که برای خودشون یک خواننده‌ای داشتن. خب این چیزیست که بعدن ایجاد شده، یعنی بعد از فتوحات و وارد شدن این کنیس ها و این سبک ها وارد جهان اسلام شد، یه مقدار قناچی قوی تر شد، قنای حرفه‌ای شد. حالا این احتمال میشه داد که به تدریج دیگه این تغییر در مفهوم اتفاق افتاده. ممکن مثلا این که اون رکبانی اینها مثلا مال همون اوائل بوده، بعد که اومده یکم پیش رفته، مثلا یک 100 سال گذشته، 200 سال گذشته، 150 سال گذشته از هجرت، دیگه اون با آمدن و این دیگه خیلی با چند ده سال میشه این تغییر به صورت بگیره. طبعا غنا اومد تو مایه غنای مقداری پیش رفته که توش این ترجیح ها و این طرب انگیز بودن های قوی تر و اینها توش دیوارد شده.
جون میشه بودش که اون اطراف قنیه مثل اون مجالس داشتیمه به رنگ و گوش تغییر کرد، نه خود قنا. مثلا قنا قبلا به فرض مثلا توی جمع میخوندم آدو داره، مثلا دیاشوش مجالس محوله بشه بیشتر شد و...
نه سبک خوندن عرض میکنیم، جاریه مغنیه، جاریه مغنیه. این دیگه مثلا وقتی که 100 سال گذشت دیگه خوندن عادی رو دیگه بشه نمیدونم قنا عادی داره آواز خونی میکنه، با این چیه این که چی میخونه. همین 100 سال قبل یه آدم خوش صدای عادی، مثلا الان خودم توی یه روستای مثلا توی سیستان و بلوچستان یکی از این همین چیز خواننده های قدیمی سنتیشون برای 100 سال پیش برای مردم چقدر جاذب بوده این قنا. حالا کسی از این قنا نیست که این باج این داره گوش آدم میآزاره. آره این دیگه اومد با این سبکای جدید دیگه آشنا میشه، اصلا میشه قنا میشه این دیگه، اون چه قنا نخواهد بود دیگه.
این لغویون برای آثار بعدن ولی همچنان دارن قنا رو مطلق صوت حسن فقط ترجمه میکنن، قید حرفه‌ای بودن و اینا رو اضافه نکردن. معلومه که فرمایششون خیلی اصل خوندن هنوز تغییر نکرده.
کدوم لغویون؟
همین اینکه شاید مثال آورده که قنا رو مطلق صوت حسن معنی کردن.
این لغویون عرف زمان خودشونی که نمیگن، اینا عرف یعنی لغت عرب اصیل رو میگن، یعنی زبان عربی و مثلا فارسی اینا غیر از زبانهای امروزی هم مثلا انگلیس ها اینا اروپایی ها اینا دیگه اصلا الان سبکشون عوض شده. اینا میگن زبان هر روز با زبان اون روز دید، زبان 100 سال قبل کار نداره، اون فقط برای متون قدیمه، لغت هر روز رو برای اون روز مینویسن. ولی تو سبکای ما اینجور نبوده. مثلا المنجد ممکن لغت الان سکت به این روزم نزدیک بشه، ولی مثلا تاج العروس که مال 1200 اون نمیگفته لغت جدید من برم تو بازار ببینم چی میگم، اون میرفته سراغ چی؟ کتاب صحاح و نمیدونم محیط و العین و اینها، اون ریشه لغت رو اینا دنبالش بودن.
دسترسی داشته اگه عرف انقدر منقلب شده باشه چه جوری دسترسی داشته؟
از کتب و کتاب ها دیگه، کتابی که اون زمان نمیشه شده میرفته به صحاح مراجعه میکرده، به اون مراجعه میکرده.
خود صحاح از کجا مثلا؟ خب استفهام
قدیمی
نسبت به عرف صدر اسلام دیگه
احمد نزدیکی هستن. همین باز همون ابن عربی چی گفته، ابن سکی چی گفته، کی گفت چی گفته، از همه نقل میکنن دیگه. العین چی گفته، باز اونا هم باز عرف خودشون مراجعه نمیکردن، باز اونا میرفتن میگشتن یه شعر عرب جز شعر کنار هم قرار میدن، پس معلوم میشه عرب جاهلی اینجوری گفته. یه تمام این لغویین عرب دنبال عرف اون حد جاهلیه، اون ریشه ای ریشه که اونا میگن اصل عربیت اونه، دنبال اصل عربیت بودن اینها.
یعنی اگر تغییری صورت میگیره بگیرم نمیشن که حالا الان تو این زمان عوض شده
بعید این از آهرم دوباری نبودن
کسی که تو
حالا اینکه میگه رئیس سوال مثلا اون زمان اصل تحسین بوده حالا مثلا میگن تحسین چی باید با این رنگ و بو باشه
میگن که اون موقع زمان عرب این مسئله بوده ولی الان یه چند تا قید دیگه هم داره یه چیز اوغلایی که اونجا تو اینجا که رسید یه ذکری هم به این مسئله داشته باشه مخاطبش رو بفهمه
حالا اینو باید بررسی کرد توی آیا چنین بنایی داشتن که در کنار اون ریشه عربی چیز رو بگن یا نه اگر تغییر ایجاد شد بله
توی مطلبی شما فرمودیم به نظر میدیم بحث جاری و کنیز بودن موضوعیت پیدا کرد چون مثلا اون مجالس که میگرفتن اگر که به جای اون جاریه به جای اون کنیز یه دونه برده مثلا مردی میخون خب اون خفت روحی و جسمی یا اون مطرب بودن اصلا شاید کلن جدا میشد از این قضیه و این کنیز بودن خود شاید یه موضوعیت یعنی زن بودن اصلا صدای زن اینجا موضوعیت پیدا
نه هم قین بوده هم قینه بوده هر دو بوده
نه اگه قین باشه بازم به نظر من اون مجالس خب چرا با یعنی اون چیزایی که
بیشتر نه الان هم خواننده هم مرد داره هم زن دارن دیگه الان هم خوش صدای درجه یک که مورد اقبال مردم هستن هم زنان هم مردن
خب آوازخوان معمولا اون زمان زنا بودن یه تو مردا
حالا ممکنه زنا بیشتر بودن ولی هست یه توی کتابها هم قین داره هم قین داره یه خوش صدا یک جوان خوش صدا میتونه کاملا برشون مطلوبیت داشته باشه مثل الان فرق نمیکنه بله خب حالا بس این یک باز باید بریم جلوتر هنوز جای کار داره که واقعا با نگاه کردن به کلمات دیگه علما حالا ما باید یک مروری بکنیم به کلمات فقها راجع به همین موضوع شناسی ببینید اونا چی گفتن ما تو این بحثی که آوردیم از انتخاب کردیم از کلمات دوستان توجه ملاحظه بفرمایید بریم چند تا متن رو مراجعه بکنیم از این کلماتی که هست ما بعضی رو خوندیم از کلمات قدما یک متنی از کفایه سبزواری اینجا هستش یک خلاصه میگه و هوا مد و صوت المشتمله على ترجیح المطرب على ما قاله بعضهم اینجا خیلیشون بحث موضوعی نمیکنه بحث موضوعی شو توی اون رساله شون دارن که ما اون جلسه عرض کردیم اشاره کردیم حالا جواهر رو ما یک نگاهی بکنیم یا قبل از جواهر بد نیست که فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی رو بخونیم آخر اون قسمت آخر ببینیم چیزیشون داره یا نداره بله اون قسمت اول که مال کتاب زبد بیان ایشونه قسمت دومش قول هو القنا مال مجموع فایده است میفرماد به هو بالمد مد الصوت الی آخر از ظاهر انه لا خلاف فی تحریمه ورده بعض الاصحاب الی العرف بعضی اصحاب گفتن که ما نباید اینو معنی کنیم باید بگیم که عرف ببینیم چی میگه فکل ما یسمى به عرفا فهو حرام اینو اولین بار شاید مرحوم صاحب مساله گفته شهید ثانی گفته این که علامه اینو گفتن مد صوت مشتمل بر ترجیح مطرب است بگیم یا این یا هر چی که عرف میگه و این لم یکن مشتملا على ترجیح ولا على طرب دلیله انه لفظ ورد فی شرع تحریم و معنا ولیس بظاهر له معنا شرعی ماخوذ من الشرع حقیقت شرعی نداره پس باید میگه فیحال على العرف و ظاهر انه یطلق علی مد صوت من غیر طربین نظر خودشون میفرمان که طرب لازم نیست باشه درش از یسیح و تقسیمه الی المطربه و عدمه قنار میتونیم بگیم دو نوع است همینجور میگه دو نوبت پس برنو میشه که اختصاص مطرب نداره. بل لا یبعد اطلاقه علی غیر المرجع و المکرر فی الحلق. خب عرض کردیم که ایشون شاید اولین بار ایشونه که میگه که تردید اما فی الحلق او فی الفم. حالا عبارت از کجا یادم نیست از کجا از کدوم قسمت فرمشه ایشونه، ولی ایشون هم همین مطلب رو اینجا دارن میگن که لا یبعد اطلاقه علی غیر مکرر فی الحلق و یعنی بقل اجتناب و الاولو اشهر ولعل وجهه. و این نکته که ارزم اینه که ایشون میگه چرا حالا علما دو تا قید رو اضافه کردن؟ میگه شاید این بوده که الذی علم تحریمه بالم اجماع هو مع القیدین، چون دو تا قید بوده اینا آوردن توی تعریفشون داخل کردن و بدون اجماع یبقا الان اصل اباحه. این یه بیش از این ایشون راجع به موضوع ندارن در اینجا.
یعنی مثلا تناسب موضوع محمول اینجا شده یا یعنی گفتن اون قنایی که تو لغت برخورده خیلی وسطش بالاست این حرمت با اون تناسب نداره، پس ما بینیم تو اجماع چه قیداری رو بردن بیرون چه
بله. حالا درسته، حالا ایشون جالبه که حالا این عبارت آخر ایشون هم بیاریم بد نیست که شما ببینید ایشون نسبت به یک حرف زده که شاید 60 ساله این حرف نزده ایشون. یعنی که بله ایشون میگه اصلا ما دلیلی بر حرمت غنا دلیل نداریم، ظاهرن کلام ایشونه. ایشون یکی دلیل صریحی که
تو پایین داره صفحه
50 ماهشون ولکن ما رأی تو روایتا صحیحه صریحتا فی التحریم ولعل الشهره تکفی. ایشون تو سراغش میگه به شهرت مع الاخبار الکثیره بل الاجماع علی تحریم الغناء. میگه ما خلاصه به اجماع تمسک بکنیم، اخبار داریم مثلا از باب این که حالا تضافر و اینها بگیم سند لازم نداره، ولی روایتی که صریحا بگه حرام است ما پیدا نکردیم. و یمکن ان یقال الاخبار لیس به حجت، شما اخبار به حجت نیست چون اخبار تام مستند نیست. خب بنابراین و این نمال اجماع و شهرم القیدین فلا حجت علا غیره. اون چیزی که فرد دلیل میونه اجماع و شهرت اونم بر همین با ترجیح و اطرابش قائمه است، فلا حجت بر غیرش که یعنی اهم از اون باشه. ولی اصل دلیل اون قوی و احتیاط واضح، اصل هم این است که هر شک کردید اباحه است، حتی احتیاط هم روشن است که طریقش معلومه. خب ایشون اصلا منکر دلیل تحریم شده ایشون. خب از حرفای مرحوم مقدس اردبیلی تو حرفای اینجوری آدم منحصر به فردی است. آره این حرفای تازه و نو که کسی نگفته ایشون تو حرفاشون هستی، از این جهت فقیه خیلی ممتازی ایشون. خب جواهر رو یک نگاهی بکنیم ببینیم جواهر چیه فرموده. ایشون فرموده و منحل غناء بعد خب حکمشو میفرمان که حکمشو ما حالا فلان کار نداریم. پایین تر این نمال کلام فی موضوعه ففی جمله من کتب الاصحاب انه مد دستاود المشتمل على ترجیع المطرب بر رو با باقیل انه المشهور. بعد کلمات اهل لغت رو معنی میکنن که ترجیع و مد دست و یا تحسین ترقیق است رو و فی محکی نهایه ان کل من رفع صوتن و والاه و صوتوه اندل عربه غناون. اینو لسان العرب هم داره این ظاهرن که این حتی این تا این حد که هر کی صداش بالا ببره و یک توالی ایجاد بکنه، شاید مثلا یک تعبیر از همون مد است، والاه یعنی رو بکشه اون رو، یعنی یک حرف رو بکشه، این صوت عرب در اندل عرب غنا. و این که حالا بعضی گفتن که انه صوت، بعدیشون میگه که الا غیر زایی میکرم و تحلقه علت یقت الماهر به ملاحظتها به کون المراد منها بیان و انرغنا منها زل جنس نحو قوله هم صودانه نبتون. زورت عدم خلو و غالب الاسوات فی قرائت القرآن من تحسین و مدن و ترجیح فی الجمله. حالا اینکه چرا در کلمات متعدد اهل لغت اومده که الغناوس چی؟ من الصوت. من الصوت چرا گفتن؟ اینجوری بعضی کلمات دیگه الغنا من الصوت، شاید منظورش این بوده که غنا محتوا نیست، یعنی محتوای خوندن در غنا بودن دخالتی نداره. فکر نمی‌کنم یک کسی شعر میخونه کل خوندن محتوا و چیز با همدیگه غناست، نه صوتشه، صوتش غناست نه چیز دیگه. اما اینکه گفتن فقط مد و صوت، بخاطر که همجهت بیش از مد صوت دخالت نداشته دیگه در کلماتشون. اینکه بگیم نه اینا نمیخواستن بگن معنی نداره، اگه واقعا قید دیگه بود باید میگفتن. اگه گفتن من از صوت، خب معلوم میخواستن اینکه محتوا نیست. گفتن مد و صوت چیز دیگه نگفتن، اگه گفتن تحسین و صوت چیز دیگه نگفتن، معلوم میشه چیزی که به نظرشون نرسیده. پس اینو نمیتونیم اینجوری بگیم که نه چیزی بوده اینو نگفتن. فیولم کون المراد کیفیتون خاصتون منها موکول الى العرف نعم لا عبرت به عرف عامت سواد ناس فانه الان مشتبه هم قطعا. ایشون میگه ما باید سراغ عرف بریم نه سراغ عرف بی سواد، باید سراغ عرف کی بریم؟ مثلا عرف کارشناس بریم؟ لعدهم علی کیفیت الخاصه من الصوت فی غیر القرآن و دعا و تعزیت الحسین علیه السلام غناء. ایشون میگه که اگه بخواید به سراغ عرف دوچار مشکل، عرف بی سواد دوچار مشکل میشید، چون اونها غناء قرآن رو غناء نمیدونن، غناء تعزیه امام حسین غناء نمیدونن، چون اینجوری بس باید سراغ اونها نریم. ما که نباید تعیین کنیم سراغ کی بریم، سراغ چون اینا اینجور چیزی میگن که ما قبول نداریم پس بگیم ما سراغشون نریم، اینم خیلی حرف قابل قبولی نیست. اگه عرف هست باید عرف آدم برست همون کوچه بازار دیگه، چون عرف که دیگه با سواد بی سواد نمیخواد تو بحث زبان شناسی، تو ما میخوام همون حق عرف کوچه بازار تو زبان شناسی به دست بیاریم. مگر اینکه بگیم نه این عرف چون عرف اون زمان نیست، این عرف تغییر کرد.
مشتبه هم قطعا،
یعنی
چون الان مشتبه شده دیگه ما سراغ همه
نمیتونیم. بس نگیم به سراغ عرف بریم، پس چرا بگیم موکلتون الان عرف؟ اگه ملاک شناس شد میشه فقیه، میشه کارشناس، پس نگیم موکلتون الان عرف، یا باید موکل باشه نباشه. اگه شد که باید بریم همه عرف ها کجا بازار بگیریم، اگه قبول نداریم پس بگیم نه الان پس راه عرف هم الان نداریم، باید بریم راه دیگه پیدا کنیم، بریم سراغ لغت. عرف لغت، عرف از لغت باید بگیر نه از این مردم. نه بیریم سراغ مردم بریم، ولی سراغ عامت و سواد ناس نریم. سراغ کی بریم؟
عرف
متشرع اینجا؟ نه اینا متشرعش به عنوان تشرع، چون میگن که شعار خودش حقیقت شرعیه نداره تو این قضیه. خب بله، و ما ذاکه الا الاشتباهه للغت بعد مدخلیت خصوصیت الفاظ فی. میشون میگه که نه عرف غنا اگه شد قرآن و غیر قرآن فرق نمی کنه، چون عرف چون غنا مال صوته و الفاظ و کلمات و محتوا دخالتی توش نداره. حالا بهشون بعد بحث قرآن و تقنیب قرآن مطرح میکنه و بحث ما نیست. نعم قد یحتمل، این نعم ایشون حرف خوبی است، بعد ایشون روش وانمیسته روی حرف پایین تا تشبیه باستن. نعم میگه یک احتمالی هست، یحتمل ارادته اختصاص الغنا به صوت مشتمل على تحسین بالمد و ترجیع المتخذ لله و انشراح نفس و ترب. ایشون میگه که ما ممکنه بگیم که غنا اون صوتی است که تحسین داره، تحسین با مد و ترجیعه، که ما اینو قبلا اینو قبول کردیم، گفتیم تحسین جز با مد و ترجیع تحسین نمیشه، ولی ترجیع در فهم نداره یه دونه. میگه خب این ترجیع، ولی ترجیع که المتخذ للهو و انشراح نفس و طرب، که این صدا غنا بهش اطلاق میشه وقتی شما بخواید این رو برای چی به کار ببرید؟ برای لهو، برای که لذت ببرید. حالا این صدا رو که رو همزه لذت بردم، اگه شما برای لذت این صدای تحسین کردید میشه غنا. قرآنی که انسان برای لذت نمیخونه پس قرآن غنا نیست. مرسی امام حسینی که برای لذت نمیخونه که
چه لذت
همون انشراح نفس و لذت غریزی، حالا شهوت معنی شهوت جنسی نه، غریزی، لذت غریزی، نه لذت معنوی، نه اون معنویت اون. بله
جایی الان کسی بفرد مثلا طرف قرآن میخونه از صداش لذت، شاید طرف چون
بله
عربی هم
بله اون بله اون را میشه جزء همین دیگه
معمولا
هم. یا این چیزا این چیزایی که الان مدعی میز بخونم حسین که میگن هم ریتم، مثلا به جایی که ریتم آهنگ موزیک گوش کنه اینو گوش میکنه، بلند هم میکنه صداشو، خب معلوم این دیگه بلند صدا نمیخواد واقعا تاثیر یاد به مسائل با حسین بیفته که آره این داره چی، این همونه میخواد، همون حس موزیک شنیدن درش ایجاد بشه دیگه،
لذت
خودی میگه. بنابراین این میشه همون انشراح نفس. پس چیزی که لذت اون لذت غریزی است، حالا لذت غریزی اهل موسیقی میگن نیاز ذاتی انسانه، حالا که هر انسان ذاتاً به این نیاز داره، حالا اون کار نداریم با بحثشون. بنابراین این المتخذ انشراح نفس و طرب این میشود با این قید مد و ترجیعی که درش با هدف لذت و انشراح نفس و طرب و اینها عرض میشه.
چرا میفهمید این اختصاصشون خوب حرف خوبیه؟ ما قبول نکردیم این دو تا فکر تو موضوع باشه دیگه. بعد دوباره ایشون دوباره
حالا ایشون اختصاص حکم رو داره میگه، موضوع رو نمیگه. آره ما والا بحث حکم بعد پیش بیاد شاید می آره کما یو ما الیه لهو الحدیث اخذ و طرب، که مرحوم شیخ هم تقریبا همین نظر رو در نهایت انتخاب میکنه، مرحوم شیخ انصاری هم به همین نظر نزدیک میشه. بعد ایشون این رو روش وا نمیسته، بعد میگه کما اصا یو مایلی لحو الحدیث و اخذ الطرب فی تعریفه و معروفه مجال سر غنا به ذلک بعد العلم بعدم زیادت ها. حالا اینو بعد که بعد مراجعه کنید. پس خلاصه ایشون یک این چیز میگه، بعد میگه الا لکنه ایضا لا یخلو من اشکال، این که بحث بعدی است. پس ایشون هم یک احتمال میدن که ما غنا رو چی معنی بکنیم. حالا این اینو اگر از ادله از روایت گرفتیم که میشه بس موضوع حکم شرعی، اما اینو میتونیم آیه به لغت نسبت بدیم که بگیم لغت یعنی غنایی که داشت مد و تحسین هست برای لذتی است بودن، اینو میشه بگیم بله چون غنای اون زمان، مثلا عرب اون زمان که دنبال معنویت نبوده اصلا، چیزی تو عرب اون زمان وجود نداشته معنویت اصلا، اینو بررسی کردن این ایزوتسو این محقق قرآن شناس چیز ژاپنی کتابی خوبی داره خوندنیه، ایشون میگه که اعجازی که اسلام کرد اینه که این عربی که هیچی حالیش نبود نه از معنویت نه این چیزی را آورد توی مسیح، میگه واژگان عرب همش جعل شد برای لذت دنیایی، مثلا تو واژگان عرب چیزی به نام معنویت و این حرف وجود نداشته، تو واژگانشون مثلا وجود نداشته ها، همه ملل داشتن تنها ملت عرب بودی نبود تو واژگانش، اسلام اومد تمام اینا رو عوض کرد، واژگان اوورد تغییر داد درش اشراب کرد معنویت رو، میگه اون اعجاز چون زبانشناس خودش این ایزوتسو خیلی دادن برجسته ایست. حالا اینجا همینه، اون غنایی که اونا داشتن جز همون لذت انشراحی نفس چیزی نبوده اصلا، چیزی قابل تصور نبوده، نه به مرگی فکر میکرده، نه به روی معنوی. این همین میخواسته، انشراح نفس میخواسته. پس غنا یعنی چیزی که مد و صوتی برای انشراح نفس و لذت بردن و این حرف هاست. این فرمایش ایشونه. بعد مکاسب، خب بحث مفصل تری رو داره روی بحث موضوع. این موضوعش کجاست؟ کلمات اللغویین. اول بحث حکم مطرح می‌فرمانیشون، بعد میان سراغ کلمات اللغویین.
ستاره‌های
می‌زدین؟ خیلی کارانداز. اخ باش این ستاره. خودشون داره خیلی سیتر این کلمات واقعا قرمز زدن دیدید که. بله. من نظر انه ان الغنا ليس الا هو، یعنی معنی خاص، یعنی غنای لهوی. ایشون تو مبنای فقهیشون این است که غنای لهوی حرام است. بعد میگن غنا همینه و این اختلافات فیه عبارات فقها و لغویین. بعد حرف مصباح و نهایه اینها رو نقل میکنن، میگن و کل هذه المفاهیم ما یعلم عدم حرمتها و عدم صدق الغنا علیها. از اینش حالا مناقشه است که چرا غنا صدق نکنه، نه مناسب میکنه. فکلها اشارتون در مفهوم المعین عرفن. منظورشون چیه؟ این یعنی یک معنا بوده، اینا اشاره است. چجوری حالا اشاره اگه وقتی که این اشاره نمیتونه اون معنا رو افاده بکنه چطور میشه اشاره باشه؟ یعنی منظورشون یک چیز دیگه تو نظرشون بوده، اینو کلی رو اشاره به اون معنی خاص گرفتن، این که نمیتونه باشه. آخه ملازم نیست آخه این.
خب هر صدایی که مثلا ایجاد اعتراف بکنه قاعدتا حسن ترجیح داره دیگه.
آخه مد و صوت، آخه معمولا تو همین آوردن. ایشون کلام نقل میکنه مد و صوت، تحسین و صوت، طریق و صوت، رفع و صوت. میگه اینا چی؟ اینا اشاره به مفهوم معین است. مفهوم اگه محدودتره که این کلی که نمیتونه اشاره به خاص باشه، آن که نمیتونه اشاره به خاص باشه که منظورشون چیه؟ ولی احسن من الکل ما تقدم من از سه ها. از همه مهمتر اون حرف سه ها. در سه ها ظاهر آمده بود که الغنا از سما. سما را یعنی خاص بگیریم. اون سمایی که خب یعنی مثل سما طرب و اینا. سما رو یعنی خاصش گرفتن که اون طرب انگیز بودن. ایشون میگه خب از این جهت میتونه این نزدیک باشه به اون چیزی ما میگیم که توش طرب و اینا هم هست. و یقرب منه المحکن المشهور من الفقها من انه مد و صوت المشتمل على ترجیل مطره. بعد طرب رو میگن همون خفت هست و به حاضر قید هو مدخل صوت فی افراد لهو. این قید طرب با همون که ما گفتیم یکیست. ما از روایت استفاده لهو کردیم، اینجا هم تو لغت طرب رو آوردن و طرب هم اینه همون لهو. پس مد صوت اگه مطره بود این میشود لهو، الا بدون لهو نمیشود، بدون طرب لحن نخواهد بود. بعد دیگه وارد اون بحثی میشن که آیا اطراب تطریب و اینها که قبلا یک اشاره ما بهش کردیم، قبلا دیگه وارد بحث نمیشیم. خب اینو با شما ملاحظه بفرمایید. بحث بعدی ما کلمه آقای خویی در مسبال فقه خیلی بحث جدی نمی کنن توی بحث لغت، ملاحظه بفرمایید. حضرت امام بحث مفصل تری دارن. ما جلسه بعد بتونیم فرمایش از امام رو نسبت به این معنی لغت ببینیم چیه. نقل میکنه از اون حاشیه‌ای که حالا نقل میکنن، اونم شما مراجعه بفرمایید چون داریم فکر کنم این چیزی که در اینجا آوردیم مال مرحومه، همون نوه مرحومه صاحب معالم ملا یوسف شاید باشه، همین که ما اینجا داریم احتمالاً شاید ملا یوسف باشه، یکی از دیگر دین ها هست. صلی الله علی محمد و آل محمد.